در دل من گنج آرزو در دل من در دلم کنم جستجوی تو در دلم کنم جستجوی تو جان 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 از همه جهان میکشد دلم درد سوی تو عقل و دل و ساس کنیم از اول آغاز کنیم بشیم مثال سیمور پرهامونو باز کنیم به شهر عشاق بریم یکی کنیم دلها رو زمستونو دک کنیم زنده کنیم بهار رو سیمور غدار بشیم با هم دیگه یار بشیم بریم به افنه حبیب و بیمار بشیم به خاطر رسیدن باید هم آواز بشیم با مقصد نهایی هم دل و هم راز بشیم تو سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم اما رفیق راهیم در انتهای رنگیم تو سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم اما رفیق راهیم در انتهای رنگیم.
خب خیلی خوش اومدید به برنامه 131 ریستارت. چند تا نکته بسیار مهم رو باید بدونیم تا اینکه بریم به سراغ عرضم حضور شما که شیخ صنعان. نکته اول اینکه خدا نور نیست. یعنی چند تا چیز رو میخواییم راجبش حرف بزنیم ببینیم که چی هست و چی نیست. ادیان بر اساس تصور، خیال، گمان، وهم، تعصب، نفهمیدن فیزیک، شیمی، ریاضی، ندانستن کوانتوم، فاصله از علم، خرافاتی که از بچگی به دیگران انتقال دادن برای پول یا هر چیز دیگری، هر آن چیزی رو به خدا نسبت میدن که هیچ ربطی به خدا نداره. پس مرور میکنیم. خدا نور نیست. پس مسلمون وقتی میگه الله و نور و سماوات و الارض، یعنی هر چیزی راجع به خدا میگه مربوط به خود خدا نمیشه. این مربوط به یک موجود دیگه ای. حالا ما اول میخوایم مرور کنیم و بعد ببینیم که یک صوفی چگونه از بالایی که نشسته میخوره زمین. ما ز بالایی ما بالا میرویم مولوی، و این که نردبان این جهان ما و منیست، یعنی این جهان ما و منیست، عاقبت این نردبان افتادنیست، لاجرم هر کسی که بالاتر نشست استخوانش بیشتر خواهد شکست. یعنی کجا نشسته که میفته، از کجا میفته. همینطور که ما بالا رو نمیفهمیم، ز بالایی ما بالا میرویم، نمیدونیم بالا کدوم سمته، همینجوری هم نمیدونیم یک صوفی مگر میشه بخور زمین یا بیفته، کجا نشسته که میفته. به همین خاطر باید چند تا چیز رو مرور کنیم یه بار و بعد شعر مولوی رو بخونیم. پس ادیان هر چی به موجودی که نسبت میدن و اسمش گوشن خدا، این موجود موجودیه که خدا نیست. اینو تو اول باید متوجه شی، یعنی باید متوجه شی که الله نور نیست، نور جرم داره، پس نمیتونه الله علمی نور باشه، پس خدا نمیتونه نور باشه، پس این نور کیه؟ پس الله اون الله نیست، یعنی دو تا الله الان وجود داره. خدا پس نمیتونه بندازه جهنم، نمیتونه بندازه تو بهشت. چرا؟ چون خدا باید دست و پا داشته باشه بندازه تو بهشت، بندازه تو جهنم. خدا امر به معروف و نهی از منکر نمیتونه بکنه اصلا. اصلا نمیتونی شما خودت از نظر تفکری باید ببینی خدای تو کجاست، تو تن خودت، تو مغز خودت. عقل هیچ وقت نمیزنه زیر پا تو خالی کنه با سر بخوری زمین، همین عقل تو کلته. شما کی دیدی مغز بیاد وسط روده فوش بده؟ هیچ وقت نمیکنه این کار. عقل چی کار میکنه؟ این تازه خود خدا نیست، این نمادی از انسان کامل دازه، یعنی ذره ایست از انسان کامل. پس کی نور سماوات و ارض؟ کسی که باید جرم داشته باشه، یعنی تعلق به جرم باید بتونه داشته باشه، یعنی باید یک چیزی باشه که ورود کرده به یک جسمی و این جسم در اصل جرم داره. یعنی پس انسان کامل اللهیست که نور سماوات و ارضه و جرمشه، این بازم به جسم انسان کامله، اصلا ربطی به روح انسان کامل نداره. خدا که هیچ کدومش نمیتونه باشه، چون اصلا خدا نمیتونیم خدا رو وارد جسم کنیم. اگر اون خدایی رو که هممون داریم راجعش حرف میزنیم، یعنی خدایی که همه چیز در اوست، وحده لا اله الا هو، خدایی که همه چیز رو اون آفریده، پس جای خدا باید مشخص باشه. پس باید یه موجود دیگه ای جز خدا باشه که اسمشو میذاریم الله، یعنی الله موجود دیگه ای باید باشه که بهشت و جهنم تولید کنه. اون دفعه هم گفتم خدا یا تو جهنم هست یا نیست، اگر تو جهنم نیست پس یه جایی هست که نیست، مثلا کل خدا میره زیر سوال. ولی انسان کامل میتونه در جسمی که تولید میکنه روح جهنم بیافرینه و توش نباشه. این خیلی دارم ساده توضیح میدم دیگه، هر جای بدن تو خدا وجود داشته باشه، یعنی یه جای دیگه بدن تو وجود نداره، یا اینکه باید کل بدن تو توش خدا باشه، یا باید کل بدن تو خدا باشه. خب پس باید ببینیم که اینا چی کار دارن میکنن که راجع به خدا حرف میزنن. یه بار مرور میکنیم. پس هر چی که تا الان در این 108,000 سال ادیان گفتن مربوط به انسان کامل بوده، و دلیل این که خودشون نمیفهمیدن چی میخوان بگن و نفهمیده بودن، کل تصوف و عرفان رو نفهمیدن، به همین خاطر تمام خرافات و دروغ و نیرنگ و همه چیز رو چسبوندن به هو، کسی میذارن خدا. خدا رفت رو صلیب، خدا از صلیب اومد پایین، پسر خدا، مادر خدا، خواهر خدا، خود خدا، همین داستاناتی که میسازیم. از اون بالا کفتر میاد، یک دانه دختر میاد، حالا قراره بیاید. کجاست که بیاید؟ کجا رفته که اومده؟ آیا انا لله انا الیه راجعون که توضیح دادیم بازگشت، رفتن و اومدنه؟ پس یک، هرچی ادیان تو شنیدی، هرچی آخوند و کشیش و خاخام به تو گفته، مربوط به یک موجود دیگری جز خداست. اینا هیچی از خدا نمیدونن. دو، مکانی وجود داره، پله هایی در تصوف وجود داره که کسی که سالکه باید این پله ها رو طی کنه. این پله ها هنوز نمیدونیم بالای پایین چپ راست پله ها به کجاست که نردبان این جهان ما و منی میشه، این هم نمیدونیم. ببین خیلی چیزایی که نمیدونیمه ولی توضیح دادیم تا حدودی. سه، کوانتوم رو باید یادآوری کنیم برای یک صوفی. و کوانتوم میگه هر چی که بیلیارد سال قبل و هر چیزی که بیلیارد سال بعد و هر چیزی که همین الان هست همش تو همه، یعنی با فهمیدن فیزیک کوانتوم متوجه میشیم که این چیزهایی که الان شما داری میبینی و میشنوی و بو میکنی و حس لامسه و از اون هفت حس لامسه که پنجتا نیست 15 حس لامسه هر چی که اسمشو میذاری، عرضم حضور شما که هر چی داری میبینی فیزیک کوانتوم نیست. خب پس از الان شروع میکنیم، شما چی میبینی؟ من دارم زمین میبینم، همه هیچ کدوم وجود نداره، خیال و قیاس و گمان و وهمه. چرا میبینی؟ پس برای اینکه مغز شما طوری طراحی شده که هر چیزی رو که میبینی عکسشو، حتی خیالو، همینطور که درخت رو میبینی عکس درخت میفته تو شبکیه و میفهمی که این درخته، همینجوری خیال عکس داره. اینو نمیدونستی؟ یعنی هر خیالی که به ذهن شما میرسه عکسش موجوده در مغز شما، هر خیالی، هر خیالی میخوای بکن. خیال کن که گوجه وسط مریخ، مریخ توی مایتابه است. این خیال عکسش هست. شما بیلیارد میلیارد بیلیارد میلیارد فکر کنی عکسش تو مغزت هست، مثل سرچ گوگل، هرچی بزنی سرچش میاد بالا. حالا یه گوگلی که تازه ساخت دست بشره و میبینیم که سرچ میکنی میاد بالا، مینویسی حسینی میاد بالا، میزنی ریستارت به فارسی میبینی که او 50 صفحه ریستارت، بهترینش و قوی ترینش و اینا رو همه رو میاره بالا به ترتیب میکنه. همین کار داره در مغز شما انجام میشه. تازه واقعا گوگل یک عدس در مقابل جهان هستی مغز، مغزی که الان شد تو داری، من دارم. پس هر چی در این جهان هستی ما پیشرفت کنیم و با شاتل بریم آسمون، هر چی که ببینیم عکسش قبلا تو مغز ما هست طبق قانون فیزیک کوانتوم، یعنی ما عکسش رو داریم و تو گوگل مغز ما هر تصویری ایمیج بزنی مثل گوگل ایمیج میده بیرون، تصویر میده بیرون، هر کلمه ای بزنی توش تو مغز هست، بالا بزنی پایین بزنی اینور بزنی اونور بزنی. پس این گمانم توش هست. شما گمان میکنی که سیارهی در فلانجا وجود داره، هست. وقتی پیداش کنی میبینیش. خرها نمیتونن اسم انتخاب کنن برای کرمای زیر خاک، انسانها زیر خاک پیدا میکنن، کرم میکشن بیرون اسم میذارن. پس این داستانی که ادیان میگن که خدا یه چیزایی به انسان یاد داد و اسامی بهش یاد داد، اینا همون چیزایی که در اصل در عقل شماست که وجود داره و یاد گرفتی. یعنی هیچ وقت خرا نمیان راجع به موجودات اسم انتخاب کنن، بگن این سگ این فلان، ولی من و تو انتخاب میکنیم. پس این اسم ما این، پس خدا یعنی من که دارم اسامی رو به موجودات یاد میدم. نگاه کن به سگ میگی بیا، بگو اسمش رو بذار نمیدونم دیوید، بیا دیوید میاد. سعی یاد میگه، یواشش یاد میگیری که میاد. خوراک هم همینجوریه، هر خوراکی که در جهان کاشته میشه نمیدونه هدفش چیه، میدونه که باید به تکامل برسه ولی نمیدونه پیامش چیه. گوسفند وقتی میکشیش نمیدونه که این قراره که بره زبالا و بالا میرود، نمیدونه بیچاره. همون موقع هم شاید کینم میکنه، ناراحت هم هست، میگه بابا منو براشون کشتن، هنوز آبمو نخوردم، دو تا لقمه ما علف میدن ما رو میکشن. وقتی کشته میشه میذاریم تو سفره، شروع میکنیم خوردن، بعدا یعنی میمیریم میریم، متوجه میشه که به اندیشه تبدیل شده، یعنی ما داریم گوسپند بزرگش میکنیم، ما بهش داریم شخصیت میدیم، ما داریم بهش فهم یاد میدیم. ریحونه که میخوری همینه، بیچاره نمیدونه که زبالاست و بالا میرود. وقتی ریحون خورده میشه به اندیشه تبدیل میشه و میره اونجایی که باید بره، اون وقت یواشاش میبینه آه ما نجاتش دادیم. پس هرچی در کره زمین شما داری میخوری داری نجاتش میدی، انسان وقتی میخوره نجاتش میده. همین گوسفند نصیب گرگم میشه، هیچ نجاتی پیدا نمیکنه. حالا کدوم گوسفندها خوراک من میشن نطفهش بعد سالم باشه؟ نطفه اینجا شروع میشه. یعنی تو این گوسفندا، تو این ریحونا، تو این موجوداتی که ما میتونیم بخوریم، بعضیا روشون، روی دی ان اشون به قول دوستان روی نافش زدن که آقا این خوراک حسینی میشه، خوراک این شنونده میشه و میره بالا. پس اینا با ما میان. کدوما با ما نمیان؟ گوسفندایی که نصیب گرگ شدن. همین جوری هم راجع به بشره. بشر با ما میاد. بقیه کجا میرن؟ بقیه میرن توی مکانی که الان میخوام اسمشو بگم. خب پس من حالا بهش و جهنم رو توی برنامه 130 میتونم یواشاش توضیح بدم. جهنم یعنی مکانی که حوری و غلمانه و خوراک و غذاست و همه دارن با هم حرف میزنن، خونه دارن، سکس میکنن، غذا میخورن. کلن از اول به تو اشتباه گفتن. جای بهشت و جهنم موضوعش عوض شده. جهنم به مکانیه که مینیموم عدالت در اون رعایت میشه، آریستوکراسی توش هست. جهنم به مکانی میگوین که تمام انسانهای کره زمین وارد اونجا میشن و همونجا خواهند موند. ببین یه دونه حدیث همین مسلمان ها میگن، مسیحی ها میگن، میگن همه انسان ها اول وارد جهنم میشن بعد میان بیرون، حتی پیغمبر ها. درست هم میگن، مطلبه درست علمیه. پس تو تا حالا چی فکر کردی؟ تو تا حالا فکر کردی که جهنم مکانیست که آتیش میریزن دورت و بهشت مکانیه که به شما غذا میدن، میری دختر بازی میکنید. کلن اشتباه فهمیدید. جهنم به مکانی میگویند که انسان کامل فراهم کرده برای اینکه تو بری اونجا سکست کنی، غذا تو بخوری، خوراک تو بخوری، عشق و حال کنی، خونه داشته باشی، پرواز کنی. این جهنمه. یعنی مینیموم ز بالاییم و بالا میرویم اسمش جهنمه، که بهش میگن بهشت اول. به نوعی بهش میگن بهشت اول تو. ببین الان جهنم من و تو همینجاست که الان یه نفر 550 میلیارد دلار پول داره، پادشاه، زن و بچه رو تجاوز میکنه، میخوره. برای چی داره میخوره؟ برای یه تیکه هایی از بدنش که قوی شه و تولید مثل بیشتر کنه، و یه تیکه از بدنش که معده شه و یه خورده چاقم میشه و چربی میاره. این جهنمو نمیبینه. پس جهنمی که الان دوره دیکتاتوره، جهنمیه که میخوره و میخوابه و شهوت و خور و خواب و خشم و شهوت شغب میاره و جهل و ظلمت. حیوان خبر ندارن ز جهان آدمیت. یعنی چی؟ یعنی تو جهنم گرم حالیش نیست. این جهنمی که به نام کره زمینه و مجازی طبق قوانین کوانتوم، جهنمی است که گرگه علف میخوره. نه، گرگه علف نمیخوره، گرگه گوسفنده رو میخوره، گوسفنده علف میخوره. این همین جهنمه. یعنی چی؟ یعنی وسط ظلم و ستم و بدبختی و دنیای مجازی باید بخوابه 8 ساعت. اگه نخوابه میمیره، غذا ندی میمیره. اینش میگن جهنم. اصلا کلن کره زمین جهنمه و مثالی از جهنم بعدها که میری. پس همه مردم کره زمین در طول این 108 هزار سال وارد جهنم میشن. همه هم اونجا میمونن، میشروع میکنن خورد و خوراک. هو انقدر بزرگواره، به همه غذا میده، خوراک میده، عشق و حال میده، دختربازی میده. جهنم در اصل لول 1 زبالا میم و بالا میرویم مولویه، ولی اینکه بفهمی عطار چی فهمیده. یعنی مولوی رو که من تو نمیفهمیم، اصلا مولوی شروع کرد شعر گفتن، تو عطار رو بفهمی. یعنی مولوی توضیح داد تو عطار رو بفهمی. میگه 7 شهرش رو عطار گشت. من هر چی فهمیدی از من و باید اول منو بخونی بفهمی تا بری عطار رو بخونی. خودش هم میگه اون 7 شهر عشق گشته، گیج میشی، میری اون تو گم میشی، منو بخون اول. خب پس نکته بعدی که شما باید متوجه میشین این که جهنم به مکانی میگن مثل کره زمین در، ولی بزرگتر. اونجا همه هم نگر میکشن، همین شکلیه، فقط بزرگتره و کفارش به قول معروف کفارترن. دیکتاتوراش واقعا چش در میارن. بعد جایه میخوری و زندگی میکنی و اشغال میکنی، میتونی ماشین بخری، میتونی خونه بخری، میتونی زندگی کنی، میتونی لذت ببری. اما یه عده‌ای از این جهنم خارج میشن، اسم اونجایی که خارج میشن میشه بهشت. و این مثال کل آسمان ها و زمینه. چرا آسمان ها و یه زمین؟ برای اینکه زمین جهنم مجازی است نسبت به آسمانی که بهشته. کدوم ها بزرگتره؟ بیلیارد میلیارد ستاره و سیاره توشه، اونش میگن بهشت. بهشت جاییه که اون خوشگله توشه، اونش میگن بهشت. بهشت جاییه که تو دندون درد نداری، کباب هم آماده است. ولی وقتی دندون درد داشته باشی جهنمی است برای تو. هزار تا گوشتپندم دورت قدم میزنه با کلا شاپو، نمیخوریش. این درد، دندون درد بی خوشگل بودن، بی انسان کامل بودن، و الان که داری درک میکنی ببین وسط جهنم بعد از مرگ چجوری درک میکنی، میفهمی که اون خوشگل اونجا نیست. پس اینم لول هاست. پس اگر یه صوفی داره میخوره زمین، تو جهنم میخوره زمین یا از لول جهنم به بالاست؟ پس پایین ترین درجه بهش جهنمه که همه توش میرن و هیچ کس هم چش کسی رو در نمیاره، هیچ کس هم هیچ کسی رو نمیکشه. مولوی یه شعری داره، میارزه بخونیم الان که بدونیم، تا یواشاش ببینیم جایگاه صوفیان کجاست. درک وجدانی به جای حس بود، هر دو در یک جدول ای ام می رود. نغز می آید برو کن یا مکن، امر و نهی و ماجراها و سخن. این که فردا این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار استش سنم. میگه این که فردا خودت به خودت میگی این کارو بکنم یا نکنم، یعنی اختیار داری. حالا میخواد توضیح بده که موضوع چیه. وان پشیمانی که خوردیزان بدی، ز اختیار خیش گشتی مهتدی. جمله قرآن امر و نهی است و وعید، امر کردن سنگ مرمر را که دید. هیچ دانا هیچ عاقل این کند، با کلوخ و سنگ خشم و کین کند. که بگفتیم کین چنین کن یا چنان، چون نکردید ای مبات و عاجزان. عقل کی حکم کند بر چوب و سنگ، عقل کی چنگی زند بر نقش چنگ. که غلام بسه دست اشکست پا، نیزه برگیر و بیا سوی وقا. خالقی که اختر و گردون کند، امر و نهی جاهلانه چون کند. مولوی کلن میبره زیر سوال، میگه این دکون دیندارا کلن رو حواس، اصلا در شأن خالق نیست که اختر و گردون درست کنه بعد امر و نهی کنه. اصلا امر و نهی دیگه نمیتونه کنه، وقتی سر جاش بشه داره سر جاش انجام میشه دیگه. ببین زمین داره خورشید میچرخه، امر و نهی نداره اصلا. طوری آفریده که اند نظمه، آنتروپ وسط چروپه. امرو نهی نمیخواد، امرو نهی کسی میکنی که خنگ بوده. یعنی اگه خدا خنگ بوده جهانی رو آفریده که بلد نبوده به چرخه، حالا هی بعد زرتی بگه آی کره زمین بیشتر بچرخ، زیاد تون نچرخ، یواش نچرخ، الان که زلزله داره زیاد میشه. خیلی ها میگن بلای ریستارتی هاست داره نازل میشه، یواش یواش مردم بیدارشن. پس چه وقتی خالق به زمین نمیگه زود به چرخ یا دیر به چرخ، کن به چرخ یا تون به چرخ؟ وقتی که درست چیده باشه. امر و نه یعنی شما کلا خدا رو بردی زیر سوال، مسخره کردی خدا رو. امر و نه یعنی خدا جاهل بی سواد بوده، بلد نبوده که خوب بچینه، حالا مجبور امر و نه کنه. خیلی حرف مهمی ها. خالقی که اختر و گردون کند، امر و نهی جاهلانه چون کند؟ وقتی کسی میاد ستاره نوترونی درست میکنه، بیلیارد میلیارد ستاره درست میکنه و سیاره درست میکنه، سیاه‌چاله درست میکنه که اندازه یه عدس همه میرن توش، یه سیاه‌چاله هست که اندازه کبد همه عدس ها میرن توش. همینطور هی برو هی برو جلو، هیچی نمیفهمیم. جهان هستی کلن توی حبابه، جهان موازی میاد. اوه یعنی من همین که دارم حرف میزنم همین الان دارم یه نفر میکشم، همین الان دارم یکی دروغ میگم، همین الان دارم راست میگم، همین الان دارم میتونم دارم دوچرخه سواری میکنم، همین الان وسط کهکشانم جهان موازی، یعنی که من دارم 55 میلیارد کار انجام میدم، یک شد تو داری میبینی. یعنی نور ذره یا موجیه، اون تکلیف که اون روز اون برنامه توضیح دادم، یعنی این جهان موازی، یعنی من 55 میلیارد کار دارم انجام میدم همین الان، شما یکیشو میبینی و طبق سند این یکیش منو شلاق میزنی، ببین تو چه احرقی هستی. طبق کوانتوم میگم، ببخشید جسارت نمیکنم. یعنی یک کارگر بیچاره گشنش بوده، دو تا لقمه نون برداشته به قول ویکتور هوگو، بعد میخوام اینا شلاقش میزنن، 25 میلیارد کار دیگه هم کرده همون لحظه. بعد چشم دل باز کنی که جان بینی آن چه نادیدنی است آن بینی. خب پس امر و نهی و اینا کلن وقتی مفهوم پیدا میکنه که اونی که خدا یا هر چیزی که ادیان میگن اون باید خنگ باشه. اگه خنگ باشه بلد نبوده خوب بچینه، حالا باید دستوری عمل کنه. بچه چون خنگه به دنیا میاد، مادر و پدر امر و نهی میکنن تا طبق عقل خودشون عقل بچهشون رو پرورش بدن. پدر چرا این کار میکنن؟ چون از خودشونه، چون پدر و مادر خالق بچهشونن، جسم بچه دست اوناست، روح بچه هم از طرف انسان کامل داره میاد، کلن خدای بچه تکلیفش معلومه کیه، فکر کنه متوجه میشه. پس امر و نهی فقط در یه جا توسط هو انجام میشه و اون امر و نهی فقط به انسان کاملش، ربطی بشر نداره. چرا؟ چون تولید اقیانوس هاشت و ادار خدا و به قول ما هو، یه قطره ای تو این اقیانوس هست، اونم عین هاشتوه و اون انسان کامله. یعنی این موجی که تولید میشه و هر چه اتفاقی که میفته، مزه و بو و شرایط فیزیک و شیمی و همه چیز اقیانوس رو فقط یه نفر داره و اون این وقتی که قطره است، یعنی قطره دریا عضو دریاست. حالا تو طلا، نمیخوام بیعتاره میکنم، تو طلایی، من مسم، من و تو دریا نیستیم، من و تو قطره نیستیم، من و تو هزار تا کتاب خوندیم، اما عرضم حضور شما که شدیم مس، شدیم طلا، ما دریا نیستیم، ما قطره‌ای تو دریا نیستیم، ما هاشتوه نیستیم. پسر خوب، دختر خوب، فقط دریا نجات پیدا میکنه. ما باید خودمون رو آداپته کنیم. چجوری آداپته کنیم؟ باید یک کیمیاگر پیدا کنیم که کیمیا کنه، این مس وجود ما رو تبدیل به طلا کنه. آنان که خاک راه به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ حافظ یعنی این که دردم نهفته بهز آخوند کشیش و خاخام، باشد که از خزانی غیبش دوا کنند، اون خوشگله یه لطفی در حق ما بکنه. شاه نعمت الله ولی یه لطفی نگاهی هم بکنی به ما، حافظ میگه ما تکون میخوریم، ما همه چیزمون با همین نگاه توه. پس ما یک کیمیاگر میخوایم که ما رو تبدیل کنه. خالقی که اختر رو گردون کند، امر و نهی جاهلانه چون کند، احتمال عج از حق راندی، جاهل و گیج و صفیش خواندی. این جمله من الان گفت تو یه بیت، این همه من حرف دارم تو یه بیت گفت. پس اگر تو احتمال عج از حق راندی، وقتی که این امر نهی میکنه یعنی عاجزه این حق، وقتی میگه خدا عاجزه یعنی جاهل و گیج و صفیش خواندی. پس خدا رو تمام ادیان جاهل، گیج، صفیح و عاجز میدانند. عجز نبود از قدر، ورگر بود جاهلی از عاجزی بدتر بود. میگه حالا اگه این عجزی که شما دارین راجعش حرف میزنین که وجود ذهنی اختیار و جبر رو دارین توضیح میدین، میگه اگه عجز نبود از قدر، ورگر بود جاهلی از عاجزی بدتر بود. آدم عاجز باشه بهتر از اینکه جاهل باشه. بس فلان سو اندر آهین با ادب، تا سگم بندد تو دندان لب. حالا این دیگه بقیهش میاد توضیح میده که عرضم حضور شما که عقل انسان چه کارهایی میتونه بکنه و میگه که توی یه بیت هم توضیح میده که همین که تو صبح بلند میشی میگه این کارو بکنم یا نکنم اختیاره، و همین که خشمگین میشی یعنی اختیاره. میگه سگ و سنگ میزنی، سگ جواب تو رو میده، پارس میکنه، حمله میکنه بهت، و این جزء اختیاراتی است که موجوده. و این کینه و خشم و اینا همش زیر سواله که در وجود هو نمیتونه باشه. این توضیح میده که بیشتر ببینیم. و بعد میگه که شما دنبال عورت هستین توی بیتوان که قصد عورت تو میکند، صد هزاران خشم از تو میدمد، گر بیاید سیل و رخت تو برد، هیچ با سیل آوری کینی خرد. میگه خیرد تو وقتی یه سیل میاد و لباسه تو رو میبره، فوش میده به سیل، میگه شما چرا فوش نمیدین به سقف که زلزله میفته تو سرت؟ هیچ کی رو مقصر نمیدونه. میگه اینا همش وقتی که تو مقصر میدونی کسی رو، و وقتی که یک کسی رو مقصر میدونی راجبش قضاوت میکنی و بالا پایین میبینیش. عقل حیوانی چو دانست اختیاری مگو، ای عقل انسان شرم دار، روشن از این لیکن از طمع سحور، آن خورنده چشم میبند از نور. خب این دیگه مشخصه دیگه، میگه خود چش خودتو مقابل این نور میبندی و این حسودی و این حسادت و اینا رو در تو تبلور پیدا کرده. اینجوره چون که کلی میل و نان خوردنیست، رو به تاریکی نهد که روز نیست، حس چون خورشید را پنهان کند، چه عجب گر پشت بر برهان کند. میگه ارث و طمع شما نسبت به جهان مجازی، یعنی همین جهنم کوچک که توش خور و خواب و خشم و شهوت و همه چیز هست، موجب میشه که شما روت از انسان کامل بگردونی و مسخرش کنی و قبول نکنی و کوانتوم رو نفهمی. حالا تازه شانس آوردید شما تو دوری به دنیا اومدید که الان میشه کوانتوم رو توضیح داد. فرض کن مثلا مولوی می‌خواد کوانتوم توضیح بده. اخره این بچه شاسکولایی طرف بود اون موقع، یارو خودشو فیلسوف میدونست و دانشمند میدونست و بعد میخندیدن. هنوز نمیدونن زمین گرده یا تخته. هیچی نمیدونن. خودشون رو هوا ان. حالا تو فکر کن که مولوی بیاد مثلا 700 800 سال پیش بیاد راجع کوانتوم حرف بزنه، میگیرن میکشتنش. واقعا عطار درست میگه، میگه که بهترین راه اینه که اصلا حرف نزنیم بچه‌ها، هیچ نگید بهتره، زیرا که ما نمیدونیم چی هست. به هر حال به توضیح کوچولویی دادیم که بدونید که چند چیز رو باید برای اینکه ز بالا آییم و بالا میرویم بدونید. پس بالا مکانی است که ما نمیدونیم کجاست. در شعر شیخ محمود شبستری هم خوندیم براتون که توضیح دادیم نوع نگاه شیخ محمود شبستری و مولوی و افلاطون اینا نداره، همشون نگاهاشون یه شکله و مشخصه. پس اول هر چیزی که ادیان میگن راجع به خدا، دقیقا دارن راجع به انسان کامل حرف میزنن و هیچ ربطی به خدا نداره. انسان کامل خالق زمین و آسمانه. زمین و آسمان بدن من، میلیارد ها میلیارد رگ و پی و چشم و گوش و همین مامان بابای من بودن که من آفریدم. حالا تو میتونی مسخره کنی بگی مامان تو دو پزشک روده آفریده. اما شما میتونی من مسخره کنی بگی مادر تو چشم پزشکه که مردمک چشم آفریده. شما میتونی همین الان منو مسخره کنی، میگم من میگم بابا من مامانم اینا منو به دنیا آوردن، منو خلق کردن. میگه آره آره بابات اومد و مامان تو ماچ کرد، تو به دنیا اومدی. مسخره میتونی بکنی، میتونی مسخره کنی. 500 سال 1000 سال پیش بود، شما نسبت به علم یک صوفی دقیقا مثل انسانهای نخستین هستین، وسط غار میپرین بالا پایین و خودتون دانشمند میدونید. من و شما اینجوریم. پس خالق پی و روده و گوش و چشم و کلیه و اینای من کیه؟ انسان کاملی به نام مادر و پدر من که دوتاشون شدن انسان کامل، رو هم جمع میشن و منو میآفرینن که توش خشم و شهوت و شغب و جهل و ظلمت و همه چیز هست. یعنی میلیارد بیلیارد مغز من تصویر میسازه، اینا رو مامانم داده، مامانم داده. از گوش و حلق و دهن و بینی و دندونهایی که بعدها در ساختار به وجود میاد و پا و همه رو مامانم داده، همه رو. و هر چیزی هم که به من نداده میگن ناقص به دنیا آمده، میگن مامانش بهش نداده، باباش بهش نداده، زیاد مشروب خورده بچه اینجوری شده، مثلا قرص خواب زیاد خورده مثلا اینجوری. حالا چیزه پزشکی ما سوادشو نداریم، دخالت هم نمیکنیم چون این ربطی به سواد داره دیگه. پس آیا بیلیارد میلیارد سلولی که من در من هست و پی و رگ و چشم و اینا همه رو کی به من داده؟ مسخره نمیتونی بکنی. الان قبول داری، میگی مامان باباش بهت دادن، مامان بابات دادن بهت. آقای حسینی همه جهان هستی نم انسان کامل به من داده. یعنی نور سماوات ارض تمام آسمان ها و زمین خالقش این خوشگله است. همینطور که یه بچه یک ساله نمیفهمه که خالقش مادر پدرشن، خیلی ها به سن 40 سالگی هم مثلا نمیدونن که همین چشی که دارن میبینن دختر بازی میکنن، همون لبی که دارن بوس میکنن، همون دهانی که وا میکنن میخورن، اینا بابا باباش داره به مامان باباش توهین هم میکنه. خیلی ها اینو نمیدونن، 60 سالش نمیدونن. همینطوری که همه این چیزایی که میلیاردها گفتیم و مادر پدر من به من داده و هیچ کس تعجب نمیکنه، همین جوری طبق کوانتوم هر چی آسمان ها و زمین آفریده شده، اون خوشگله داده و اون خوشگله ساخته. پس جبرئیل ساخته اون خوشگله است، میکائیل اونه، هر چی بجز هو هر چی از اونه، و همش هم داخل یک قطره است به نام هاشتو. یک قطره آبی است اقیانوسی که هو اسمشه و یک قطرهش انسان کامله. در او در جمع گشته هر دو عالم، گهی ابلیس گردد گاه آدم. این عین جمله شیخ محمود شبستری است که توضیح دادیم توی برنامه‌های قبل. هر دو عالم توشه، تو ابلیس توشه، آدم هم توشه. پس کی آدم رو انداخت بیرون؟ نباید بگم اینا رو، درسته؟ انسان کامل. بچه ای تولید کرد به نام آدم، گفت برو بیرون. چرا برم بیرون؟ گفت تو مهمان ما بودی عزیزم، برو. الان خیلی فکر میکنی کسی هستی، برو بچرخ یاد بگیر زبالای بالا بودی میای پیش ما دوباره. پس کی عصا رو داد به جناب آقای موسی که اجدا میشد؟ انسان کامل. کی عصا رو اجدا کرد؟ انسان کامل دوره موسی. کی عیسی رو به صلیب کشید؟ انسان کامل. یهودا کی بوده؟ تو انسان کامل. ای آقا، ای آقا، وقتی تو میری دزدی، درسته که نمیگن کلی اشرف دزدی، معده اشرف دزدی، هیپوتالاموس مغز اشرف دزدی، تو رو میگیرن. دقیقا همینه، بعدن هم انسان کامل میگیرن کلن. آفرین. چرا؟ چون یهودا کلی است. مثل مثلا یهودا شست کوچیکه، ناخونه نمیدونم اینوریه، صلیب مثلا انگوش سمت راسته، همش تو بدن اون خوشگل است و همه خاطر تو جسمش و همه خاطر کشنده و خورنده و قاتل و مقتول و قاضی و آلات دزدی و آلات قتل و همش خودشه. مسخره کرده ماها رو، حواست باشه. علت اینم که ما رو مسخره کرده، نه اینکه بخواد ما رو مسخره کنه. نمیفهمیم. وقتی نمیفهمیم بعد چی بگه؟ وقتی یه بچه یه ساله به مامانش میگه مامان من چجوری به دنیا اومدم، مامان مسخرهش میکنه، میگه آره بابات رفت بیرون اومد تو به دنیا اومد. این شوخی ها میکنه. نه شوخیه، این به قصد تمسخر نه. نمیفهمیم واقعا. مامان لوگاریتم چیه؟ الگوریتم چیه؟ مادرش میگه چیکار کنم که مثلا منم بچه دارشم؟ میگه حالا بزرگ میشی شوهر میکنی یا زن میگیری بچه دار میشه. اینا دیگه مسخره کردن نیست دیگه. میگه خوره بزرگ بزرگشی میفهمی. همه با هم به هم چون داونه و بر، ز کافر مومن و مومن ز کافر. همه اینها تو اون خوشگلن. ببین عالم همه در هم سرشته، ملک در دیو و دیو اندر فرشته. اینا همه تو همن، همه تو اون انسان کاملن. به هم جمع آمده در نقطه ی حال، همه دور زمان روز و مه و سال. این جمع شدنشون موجب تولید زمان شد، یعنی زمانم آفریده شد توش. ازل عین ابد افتاده با هم، نزول عیسی و ایجاد آدم. کوانتوم رو که نفهمی فکر میکنی حضرت آدم اول اومده و بعد عیسی رو بردن به صلیب، عیسی بعد حضرت آدمه. ولی چشم دل که باز میکنی میبینی مادر عیسی خود عیسی است، خود عیسی هم همونی که داره میکشه، هیچ فرقی نمیکنه. چرا؟ چون زمانی که بردیره همه چیز تغییر میکنه، همه اشکال تغییر میکنه، همه موضوعات تغییر میکنه. خیلی زیبا داره جناب آقای شیخ محمود شبستری توضیح میده. من یه بار این چند بیت رو دوباره میخونم که خیلی مهمه، دقت کنی بهش. در او در جمع گشته هر دو عالم، توی اونه همش، تو هر دو عالم تو اونه. گهی ابلیس گردد گه آدم. پس یه زمانی ابلیس میشه یه بار آدم. چجوری ابلیس میشه و چجوری آدم میشه؟ آوسه میشه یه توضیح مثال بزنیم ما بفهمیم؟ بله ساده. شما الان یه آدم بسیار خوبی هستی، یهو عصبانی میشی میشه ابلیس، دوباره مهربون میشی میشه آدم. تو هر ثانیه داری بین آدم و ابلیس تکون میکنی، حرکت میکنی، یهو زری تو گوش پسرت میشه ابلیس. بله، ببین عالم همه در هم سرشته، ملک در دیو و دیو اندر فرشته، همه با هم به هم چون دانه و بر، ز کافر مؤمن و مؤمن ز کافر، همه تو همن ولی از تو کافر مؤمن میاد، مؤمن هم کافر میاد بیرون. بسم الله الرحمن الرحیم. ما اینا کافر هم میکشیم، شما بر همین میگن نمیتونی بکشی، چون از کجا میدونی پشت این مؤمن بیاد بیرون یا نه؟ شما نسل مؤمن رو داری از بین میبری. مؤمن هم به کسی میگن که انسان کامل اون زمان خودش رو میشناسه. مؤمن به عیسی همونایی بودن که فقط عیسی رو میشناختن در اون دوره. عیسی که رفت، هر کسی فکر کرد مؤمنه مؤمن نیست. مؤمن بعد از عیسی کسانی رو میگن که فقط به پتروس ایمان داشتن. یادت باشه مرحله معنی مؤمن هم توضیح بدید. پس وقتی شما میخوای یه نفر بکشی، حکم اعدام یه نفر میخوای بدی به هر دلیلی، اشکال نداره. شما باید تا 7 نسلشو در فیزیک کوانتوم بیه واسه من توضیح بدی که مطمئنی که ازش بچه خوب بیرون نمیاد. پس بدون اجازه انسان کامل، بدون اجازه قاضی مستقل از طرف انسان کامل، چطوری شما میتونی این نفر بکشی؟ عزیز من، تو چشم دلت باز نشده. اون صوفی فقط میتونه اینا رو ببینه با اجازه انسان کامل. چشم دلت باز نشده که ببینی که 7 پشت سرش این چند تا مؤمن میاد بیرون یا نه. به همین خاطر اعدام در تصوف رو حواس، مگر قاضی مستقل از طرف انسان کامل باشه. اصلا نمیشه اعدام کرد پسر خوب، دختر خوب. نمیخوام باز کنم اصلا، همه چی میرزه به هم. ازل این عبد افتاده با هم، نزول عیسی و ایجاد آدم، زهر یک نقطه زین دور مسلسل هزاران شکل میگردد مشکل. میگه این نقطه رو میبینی، این مسلسل سلسله بار پشت سر هم دیگه میانی، شکلهای هزاران شکل هم درست میشه و مشکل منوی تشکیل میده شکلهایی رو که خیلی متفاوتن. ز هر یک نقطه دوری گشت دایر، همو مرکز همو در دور سایر. همو حرف ما رو میزنه. ز هر یک نقطه دوری یعنی دایری، دوری میچرخه، نقطه دوره مثل پرگار که دورش میچرخه، گشت دایر، دایره وجود میده، همو مرکز. حالا اون خوشگله هم مرکز هم دورشه، همشونه. اگر یک ذره را برگیری از جای، خلل یابد همه عالم سراپای. من نمیدونم دیگه، بمب اتم قشنگ توضیح داد، ولی بمب اتمی توضیح داد که بشه بمب جهان هستی. اگر یک ذره را برگیری از جای، یعنی یک کسی به یه ذره از جهان هستی ورش داره، یه الکترونی که توی مدار ور میداره، بمب اتم تولید میشه، همه چی نابود میشه. میگه اگر یک ذره را برگیری از جای، خلل یابد همه عالم سراپای، همه عالم میرزه به هم. این همون داستانه قبلی است که گفتیم که کروکودیل ربط داره به پشانوفر و ما چشمون باز نیست، من و تو باز نیست بفهمیم. همه سرگشته و یک جزء از ایشان، برون ننهانده پای از حد امکان، همه سرگشته و یک جزء از ایشان. ایشان هم که دیگه معلومه، دیگه ضمیرش معلومه، همه از یه جزء از ایشون، از این خوشگلم، برون ننهاده پای از حد امکان. هیچ کی از مدار جسم انسان کامل نمیتونه خارج شه، منطقی هم هست، همه چیز توشه، هیچ جای بدن من نمیتونه بیاد بیرون، کلیه توشه و همه چی. این همه میلیارد هایی که میره تو تن من دیگه، بیرون نمیره، کلیه که نمیاد بیرون بشینه واسه خوش راه بره. که تعین هر یکی را کرده محبوس، به جزئیات ز کلی گشته مایوس. تعین ها که اونو خوندم قبلا، اینا رو عمر بخونی که توی برنامه هایی که گفتم از اول گوش کنی متوجه میشی که امور اعتباری اینا که گفتم همین هست. تعیون هر یکی را کرده محبوس، به جزویت ز کلی گشته مایوس. یعنی از جز به کل، از چروب به آنچروب مایوس میشه. راست هم میگه، یعنی اینقدر فضا جهان بزرگه که مایوس میشه کجا رو بریم پیدا کنیم. ما هرچی میریم تو جهان پیدا نمی کنیم، گیج میشه. تو گویی دائما در سیر و حبسن که پیوسته میان خلع و لبسن. بین پوشیده و لباس و اینا معلومه دیگه، انگار که اینها همیشه در حال درآوردن و پوشیدنن، هی اینجوری هن. جهان معلوم نیچیه، همه در جنبش و دائم، در آرام نه آغاز، یکی پیدا نه انجام، همه در حال حرکت و جنبشن، هیچ که آروم نداره و آغاز و انجامش هم معلومی، همه از ذات خود پیوسته آگاه و از آنجا راه برده تا به درگاه. اینم راز دیگه ای که قبل از شیخ سنان بعد میگیم توضیح می. به زیر پرده هر ذره پنهان جمال جان فضای روی جانان. میگه اگه دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی، یعنی اون خوشگله رو میبینی. اینم تفسیر دیگه از این بیت است که ایشون کرد، یعنی شیخ محمود شبستری کرد، نبنده که حق تفسیر اصلا نهارم. بله، دل هر ذره را که بشکافی اون خوشگله رو توش میبینی. مرسی که برنامه رو گوش کردید، ایشالا که همیشه موفق و معید بشید و دوستتون داریم و تا برنامه 132 و میدونم از برنامه 100 یه خورده سخت شد، دوباره الان داریم میریم تو آسون تا ببینیم که این جایگاه های جهان هستی کجاست و پله هاش کجاست، تا بتونیم راز بهتری رو براتون باز کنیم، تا بفهمی کجایی، آمدنت بهر چه بود، به کجا میروی آخر. نه نمایی وطنم، بدرود.
گوش عشق داری زبان خواهد عشق، فهم عشق داری فهم عشق داری بیان خواهد عشق، فهم عشق داری بیان خواهد سش. با زبان دیگر این ناباز نیست، گوش دیگر گوش دیگر لا لایق این راز نیست. این که بود